باز آمد آن مهی که ندیدش فلک به خواب، آورد آتشی که نمیرد به هیچ آب. بنگر به خانه تن و بنگر به جان من، از جام عشق او شده این مست و آن خراب. میر شراب خانه چو شد با دلم حریف، خونم شراب گشت ز عشق و دلم کباب. چون دیده پر شود ز خیالش ندا رسد، کهسند ای پیاله و شاباش ای شراب. چنگال عشق از بن و از بیخ برکند هر خانه کندرو فتد از عشق آفتاب. دریای عشق را دل من دید ناگهان، از من بجست در وی و گفتا مرا بیاب. خورشید روی مفخر تبریز شمس دین، اندر پیش دوان شده دلهای چون سحاب. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 310 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. همینطور که در غزل دیدید، مولانا از ماهی اسم می بره که حتی فلک به خواب ندیده است. باز آمد آن مهی که ندیدش فلک به خواب. این چه جور ماهی است که فلک به یاد ندارد، به خوابم ندیده است، یعنی این جهان به طور کلی او را به خواب ندیده. و این ماه آتشی میگه آورد که هیچ آبی نمیتونه اون را خاموش بکنه. آورد آتشی که نمیرد به هیچ آب. هیچ آبی این آتش رو نمیتونه خاموش بکنه. در غزل مولانا، همینطور در برنامه گنج حضور، معمولا کلمات در معنی متداول خودش به کار نمیره و بیشتر گفته ها و بیشتر کلمات در معنی سمبولیک خودش به کار میره و اگر اینطور نباشه نمیشه معناها رو بیان کرد. پس بنابراین وقتی میگه ماه، منظورش ماه آسمان نیست، و وقتی میگه آتش، منظورش این آتش معمولی نیست. و بنابراین کلمات هر جا میاند، مخصوصا کلمات واژه‌های اصلی، اینا میگن به من نگاه نکن و به معنی سطحی من نگاه نکن، بلکه به ورای من نگاه کن. بنابراین وقتی میگیم آتش و ماه، و مولانا قصدن میگه که آتشی که به هیچ آب نمیمیره، یعنی به هیچ آبی خاموش نمیشه، تا ما رو به این مطلب متوجه کنه که این چیزی که من راجبش صحبت می کنم، این آتش معمولی نیست، بلکه این آتشی است که فقط تو میتونی در درونت حس کنی. یعنی این آتش فقط در درون حس کردنیه. پس بنابراین این کلمه آتش و ماه شما رو باید تبدیل کنه به یه چیزی که تا به حال حسش نکرده اید. ولی خودش میگه که باز آمد، یعنی دوباره آمد، آن ماهی که فلک به خواب ندیده است. ماه در ادبیات ما و حتی ادبیات شرق به طور کلی برای نمودن اون جوهری است یا اون حضور زنده است که ما اون هستیم ولی ازش غافل هستیم. وقتی که ما بهش آگاه میشیم و حسش میکنیم، در این صورت ماه برگشته است. این که میگه باز آمد هم میتونه به این معنی باشه که مولانا دوباره به اون حالت رفته، و یا اینکه همه ما انسان ها با اون گنج، با اون حضور، با اون هوشیاری زنده این لحظه آشنا هستیم، اصلا ما اون هستیم ولی فعلا فراموش کرده ایم و هم هویت شده ایم با ذهنمون و در تنمون سرمایه گذاری شده ایم، همونطور که در سطر دوم توضیح میده. پس بنابراین وقتی صحبت شراب میکنه، شراب در این غزل معنای اصلی خودشو نداره. یعنی این شراب معمولی که از الکل درست میکنن و انگور درست میکنن نیست. میر شرابخانه یا امیر شرابخانه، مدیر یک شراب فروشی نیست، بلکه اینا باسم سمبولیکن. ولی به نظر شما وقتی مولانا میگه به خانه تن من نگاه کن و جانم نگاه کن، منظورش از خانه تن و جان مست خودش چی هست و منظورش از امیر شرابخانه و شراب چی هست؟ و این که میگه دریای عشق، دریای عشق چه معنی میده؟ و این که میگه وقتی دریای عشق رو دلم دید و ناگهان از من پرید به اون، اون منی که ازش پرید دل ما و رفته تو دریای عشق، دریای عشق چیه و اون من چی بوده؟ و وقتی پریده ناگهان گفته چی؟ گفته حالا مرا بیاب، یعنی مرا پیدا کن. معنیش اینه که منو نمیتونی پیدا کنی دیگه. این چه معنی میده؟ و پر شدن چشم ما از خیال او چه معنی میده؟ و همچنین چطوری است که وقتی چشم ما از خیال اون پر میشه، یعنی در واقع مثل اینکه معشوق از چشم ما به جهان نگاه میکنه دیگه، ما مایی وجود نداره به جهان نگاه کنه، چون موقع میگه آفرین بر تو ای پیاله، و این پیاله آیا همین ما هستیم و که شراب این ازلی ابدی یا گنج حضور یا شراب عشق در اون ریخته میشه در این حالت. چرا میگه آفرین بر تو پیاله و شاد باش ای شراب؟ آیا ما از این معناها خبر داریم؟ و اگر خبر داریم چرا بیان اونها را از خودمون حس نمی کنیم؟ پس باز آمد آن مهی که ندیدش فلک به خواب، آورد آتشی که نمیرد به هیچ آب. دوباره میگه آن ماه اومد. آن ماه یعنی زنده شدن به در واقع زندگی در این لحظه و همینجا. یعنی من دارم ارتعاش زندگی رو دوباره در تمام وجودم حس میکنم. اون ماه برگشته. اون ماه پس ماهیست که فقط در شخص شما میتونه برای شما حس بشه. اگر در من حس بشه هیچ ارتباطی به شما پیدا نمیکنه. پس بنابراین یا در شما این لحظه حس میشه یا اصلا هیچ موقع حس نمیشه. این ماه اگر فلک در خواب میتونست ببینه، یعنی اگر در جهان در بیرون وجود داشت، ذهن ما میتونست اونو تجسم کنه. به اعتباری مولانا میگه که با ذهن دنبالش نگرد، یه تصویر ذهنی از این زندگی و از این جوهر و از این زنده شدن برای خودت نساز، برای اینکه فلک این رو به خواب هم ندیده است یا فلک اینو به یاد ندارد. به عبارت دیگه اینو در بیرون اگر میتونستی ببینی، ذهنت میتونست تجسم کنه، برای اینکه ذهن ما فقط چیزهایی رو که میشناسه میتونه تجسم کنه. اگر قرار باشه ما یک تصویر ذهنی از زندگی یا خدا بسازیم، این تصویر ذهنی خود خدا دیگه نمیتونه باشه. پس این داره میگه که یا در این لحظه در اعماق وجودت اینو حس میکنی و زنده میشی به اون در این لحظه و در همین جا، یا اصلا هیچ موقع اونو حس نخواهی کرد، برای اینکه اینو فلک در خواب هم ندیده است و تو هم به یاد نداری، در ذهن تو وجود ندارد. اگه با ذهن بخوای تجسم کنی، این برای تو کار نخواهد کرد. پس داره از زنده شدن به عشق حرف میزنه، ولی داره میگه که تو با ذهنت جستجو نکن، برای اینکه این در جهان وجود خارجی نداره، یا به وسیله تو حس میشه، یا اگه بخوای تو ذهنت دنبالش بگردی، تو ذهنت گم خواهی شد و پیدا نخواهی کرد. به این دلیل میگه که ندیدش فلک به خواب. و پس این آتشی که الان اون آورده، این آتش تمام چیزهای مهم منو خواهد سوزند، ولی هیچ آبی اینو نمیتونه خاموش بکنه. پس این آتش هم آتش عشق در وجود شماست، یا در شما زنده میشه و شما میتونید حسش کنید، یا زنده نمیشه و تجسم ذهنی اون برای شما فایده نخواهد داشت. در ضمن مرتب راجع به عشق و شراب عشق و جام عشق در اینجا صحبت میکنه. عشق به صورتی که مولانا توضیح میده، با عشق ذهنی که بیشتر ماها باش آشنا هستیم فرق داره. عشق ذهنی بر اساس نیاز و حس تنهایی و حس کامل نبودن به وجود میاد در ما. ما حس میکنیم که به یکی احتیاج داریم، برای اینکه ما الان تنها هستیم. اگه کسی در زندگی ما باشه، میاد اون تنهایی رو پر میکنه، نیازهامون رو برآورده میکنه. بنابراین میگردیم تا یکی رو پیدا بکنیم که مناسب ما باشه، عاشقش بشیم. و این عشق با عشقی که مولانا در اینجا توصیف میکنه که در بیرون وجود نداره، به صورت آتشی که هیچ آبی اونو نمیتونه خاموش بکنه، در واقع زنده شدن به خود زندگی است. در سکون حضورمون در این لحظه ما میتونیم اون فضایی رو که جسم ما رو به وجود میاره و اونو به رقص در میاره و فکرها ما از اون برمیخیزه، که در واقع ما به صورت پدید آمدن فکر اینو حس میکنیم، ما میتونیم اون یه زندگی رو در این لحظه حس کنیم. در سکون حضور یعنی در صورتی که الان اگر فکر ما دست از سر ما برداره و ما از هم هویت شدن یا سرمایه گذاری شدن در ذهنمون یه لحظه دست بکشیم، یا اگر هوش این لحظه رو، هوشیاری این لحظه رو از فکرامون بیرون بکشیم، ما میتونیم زنده بشیم به اون هوشیاری که از اونها بیرون کشیدیم و این زندگی رو در اعماق وجودمون حس بکنیم. و وقتی این زندگی رو در اعماق وجود خودمون حس کردیم، در همه چیز در جهان اون یک زندگی رو حس بکنیم. در واقع یه زندگی وجود داره در جهان که به همه چی موجودیت میبخشه. خدا در واقع اون یه زندگی در زیر همه موجودات جهان همطور ما. پس بنیان همه ما همون به یه زندگی است که گاهی اوقات ممکنه بعضی ها بهش بگن خدا. عشق چیه؟ عشق حس حضور اون یه زندگی در اعماق وجود خودمون، یعنی من در وجود خودم، تو در وجود خودت. بعد حس حضور این اون یه زندگی که به همه چی موجودیت میبخشه در اعماق وجود من میشه عشق، و تبدیل شدن به اون و اون شدن. وقتی ما اون یه زندگی میشیم، در این صورت ما تبدیل به همون آتشی شده ایم که به وسیله هیچ آب خاموش نمیشه، یا آن ماهی شده ایم که فلک اونو در خواب ندیده. پس بنابراین تمام عشقها عشق خداست. ولی ما به عشق ذهنی عادت داریم. ما شروع میکنیم از یه پایگاه نیاز و تنهایی و عدم کامل بودن یا حس نقص در خودمان و دنبال یکی میگردیم و یه دفعه یکی رو پیدا میکنیم، فکر میکنیم این مناسب ترین شخصه و یک دفعه عاشق میشیم. وقتی عاشق میشیم حواسمون نیست که الان در واقع هوشیاری ما داره خودشو میبنده به یه شخصی که در واقع مرکز ثقل این بستگی در بیرون ماست، و در اول به نظر میاد که این هیچ اشکالی نداره. به زودی ما وقتی عاشق میشیم میبینیم که تمام مسائل ما انگار ذوب میشه و همه چی حول و حوش این شخص میگرده و ما به هیچ چیز دیگه اهمیت نمیدیم، فقط اون هست و انگار یه نفر در زندگی ما اومده و داره زندگی ما رو معنیدار میکنه، همه چی دیگه معنی پیدا میکنه، همه چی به نظر خوب میاد و ما شروع کنیم به ظاهراً عشق ورزی. ولی وقتی اینجور عاشق شدن، که البته این هیچ اشکالی نداره، فقط باید بدونیم که مسائل بعدیش چگونه است. این که عشق تعریف شده به وسیله مولانا و عشق روحانی که مرکز ثقلش و تمام وجودش در وجود ماست، یکی هست که اون عاشق میشه، یعنی اون عاشق یه مرد یا زن دیگه میشه. یه موقعی هم هست که ما به وسیله من ذهنی از پایگاه نیازآلودگی میخوایم به یکی عاشق بشیم، که میخوایم بگیم که اینجور عشق اشکالی نداره، برای اینکه ما اون راه رو نمیدونیم، باید همینطوری عاشق بشیم، باید پیشرفت بکنیم. ولی باید حواستمون باشه اگر مسائل بعدی داره پیش میاد، این مسائل از اون شخص نیست، بلکه از ماست. و حالا ببینیم این مسائل یواش یواش چجوری رو خواهد شد. به تدریج وقتی ما عاشق شدیم و شروع کردیم به این عشق بازی و ادامه زندگی، بعد از چند ماه میبینیم که به نظر میاد که این دردها دوباره رو میشه، اون مسائلی که قبلا داشتیم دوباره اون مسائل داره پیش میاد باسم. به نظر میاد که این عشق موقتاً یه پوششی بود برای دردهای ما. این دردها یواش یواش خودشونو دارن رو میکنند. ولی وقتی این دردها الان رو میشه و این استرس ها و ناراحتی ها، ما مسئول و طرف مقابل میدونیم. هر دو طرف فکر میکنن که یواش یواش مسئول اون زن مرد فکر میکنه و زنم فکر میکنه حالا دیگه مسئول مرده. بنابراین به نظر میاد که اون طرف مقابل داره این مسائل رو ایجاد میکنه. این در واقع به ما نشون میده که این طریق عشق بازی و عاشق شدن از اول اشتباه بوده و از اول مرکز ثقل این عشق بیرون بوده، این عشق روحانی در ما به وجود نیامده بوده و ما در واقع همون منیت ما یا من ذهنی ما به مدت کوتاه مست یا جیج این عشق شده بود. البته 5-6 ماه یه سال به نظر میاد کار میکنه، ولی بعدا مسائل شروع میشه. همونطور که گفتم ما مسائل رو از دید طرف مقابل میبینیم، برای علاجش فکر میکنیم اگه یه ذره رابطه را دستکاری کنیم یا مثلا سر طرف شیره بمالیم یا قربون صدقش بریم مسئله درست میشه. وقتی درست نمیشه فکر میکنیم یه پرس اوقات تلخی و خشم ممکنه قضیه رو درست کنه، برای اینکه اول به نظر میماد این کار میکرد ولی الان دیگه کار نمیکنه، ولی این خشم و این اوقات تلخی هم کار نمیکنه، چه بسا این اوقات تلخی فضای درد طرف مقابل رو بیدار میکنه و اون هم با این مقابله میکنه و به تدریج این بحث ها و جدل ها و اوقات تلخی ها زیاد میشه و وضع به همین صورت در میاد که در اومده که امروز بحران بزرگی بین روابط زن و مرد در تمام جهان وجود داره. برای همینه که ما میخواهیم به گنج حضور برسیم. در واقع بدون رسیدن به هوشیاری این لحظه یا گنج حضور، تمام روابط که بر اساس منیت و من ذهنیه و ارتباط دوتا منه معیوبه و معالن کار نخواهد کرد. بنابراین ما مجبوریم که این راه هوشیاری رو و راه رسیدن به حضور رو و هوشیارانه با رابطه برخورد کردن رو یاد بگیریم و این زندگی زنده رو در این لحظه در خودمون بیدار بکنیم. ببینیم مولانا چی میگه: بنگر به خانه تن و بنگر به جان من، از جام عشق او شده این مست و آن خراب. میگه تو حالا بیا به خانه تن من نگاه کن و به جان هم نگاه کن. حالا از جام عشق او جانم مست شده و خانه تن هم خراب شده. و ما هم میخواییم همینطور باشیم. ما میخواییم جان ما، جان زنده ما که الان ما حسش نمی کنیم، که در واقع میتونه هوشیاری این لحظه باشه و وقتی این هوشیاری این لحظه رو ما حس میکنیم و زنده به اون هستیم، ذهن ما در اوج کارکرد خودش کار خودش رو درست انجام میده. ذهن ما که خانه تنمونه، ما دیگه از اون خانه کوچ کردیم به گنج حضور، برای اینکه دیگه در ذهنمون زندگی نمی کنیم. میگه از جام عشق او شده، از همون آتشی که به هیچ آب نمی میره، این خانه سوخته، از بین رفته خانه ذهن ما، خانه منیت ما، و ما منتقل شدیم به جان مست. ما الان مرکز ثقلمون یا مرکزمون، دلمون اون جان مسته، ولی فکرم میتونیم بکنیم. حالا دیگه فکرهای ما خرد ورزیه، فکرهای ما نوه، ما هر لحظه فکر نو میآفرینیم و این فکر نو از جان مست سرچشمه میگیره. میگه تو حالا نگاه کن به من، ببین من چجوری شدم، از جام عشق او من جانم مست شده و خانه تنم خراب شده. خانه تن وقتی خراب میشه یعنی دیگه اونجا ما بر نمیگردیم، یعنی دیگه ما خودمونو در ذهنمون سرمایه گذاری نمی کنیم. همینطوری که بارها صحبت شده در اینجا، در حالت عادی ما هوش و زندگی این لحظه رو میگیریم و در ذهنمون سرمایه گذاری میکنیم. یعنی این لحظه هر فکری در ذهن ما پدید میاد، تمام هوشیاری این لحظه رو جذب میکنه و چیزی برای زندگی کردن در این بدن و هوشیاری به زندگی در این سیستم ما باقی نمیمونه. وقتی ذهن ما تمام هوشیاری رو میبلعه و جذب میکنه، اصطلاحا بهش میگیم هم هویت شدن با ذهن، و ما میریم در ذهنمون زندگی میکنیم. وقتی میریم با ذهنمون زندگی میکنیم و ذهن ما میشه دل ما، ما میفتیم در گذشته و آینده. پس خانه تن ما اگر خانه ما، خانه دائمی ما باشه، ما همیشه در گذشته و آینده هستیم. اگر در جان محض زندگی کنیم، در این لحظه زنده هستیم، ولی در ضمن آگاه به گذشته و آینده هم هستیم. یعنی آگاه به جهان بیرون هم هستیم، ولی هوشیار و زنده به اون مستم هستیم. پس میگه میر شراب خانه چو شد با دلم حریف، خونم شراب گشت ز عشق و دلم کباب. پس میگه امیر شراب خانه، امیر شراب خانه همون زندگیست. اون یه زندگیست که الان توصیفش کردم. اون با دلم حریف شده، یعنی همدم دلم شده، دلم رفیق اون پادشاه شرابخانه شده، امیر شرابخانه شده. وقتی این چنین حالتی پیش اومد، میر شرابخانه چو شد با دلم حریف، خونم شراب گشت ز عشق و دلم کباب. پس این خون من از عشق شراب شده است. شراب یعنی انرژی زنده‌ای که از اون فضا ساطع میشه. وقتی شما جانتون مسته و به اصطلاح مولانا با میر شرابخانه همدم شده این، انرژی که از در شما خرج میشه و به وجود اومده زندگی میشه، خود انرژی زندگی است که از صورتهای بیان اون شادی اصیل و بی سبب و حس عشق و وحدت با همه چی و آرامش با عمق بی نهایت از نمودهای ظاهری اونه. اگر شما این چیزها رو حس می کنید، در صورت خون شما تبدیل به شراب شده از عشق اون. اما خون من ذهنی زمانه. برعکس اگر خون ما منیت ما باشه، اگر شما زمان یعنی گذشته و آینده رو از من ذهنی بگیرین، ذهن متوقف میشه. پس خون من ذهنی زمانه، ولی خون زندگی این لحظه، خون ما موقعی که به گنج حضور میرسیم، ساطع شدن نیروی زندگی است که در ما حس میشه به صورت شادی، به صورت اون آتش. گفت اینا یا در تو حس میشه یا حس نمیشه، برای اینکه با ذهنت نخواهی اینا رو بفهمی. روز اولی که من این برنامه رو شروع کردم، گفتم چیزی برای فهمیدن به وسیله ذهن در اینجا وجود نداره. یا باید اینا حس کنی و زنده بشی به اون، یا اگه بخوای با ذهنت بفهمی این فایده ای نخواهد داشت. اجازه بدین یه قصه البته نه چندان کوتاه از مثنوی بخونیم. در اینجا ببینیم که خانه تن چه معنی میده و اگر کسی در تنش سرمایه گذاری شده باشه و منیت داشته باشه، به چه چیزهایی میل میکنه و به چه جنسهایی میل میکنه، به وسیله چه چیزهایی به اصطلاح جذب میشه. این قصه در دفتر چهارم و سطر 257 به بعد، و قصه دباغی است که در بازار عطاران از بوی عطر و مشک بیهوش و رنجور شد. آن یکی افتاد بیهوش و خمید چون که در بازار عطاران رسید. پس میگه یک نفر، یکی بیهوش افتاد و در خودش پیچید وقتی که به بازار عطر فروشان رسید. بوی عطرش زد ز عطاران راد تا بگردیدش سر و بر جا فتاد. پس میگه از عطاران جوانمرد بوی عطر به مشامش رسید و سرش گیج رفت و افتاد به زمین. معلوم شد که به بوی خوش حساسیت داشت، خوشش نیامد. همچو مردار افتاد و بیخبر نیم روز اندر میان رهگذر. پس میگه مثل مردار افتاد، مثل مرده افتاد، بیخبر، بیهوش. میتونیم بگیم نیمروز معنی ظهر است، یعنی موقع ظهر در رهگذر. بعضی ها ترجمه کردن نصف روز، نیم روز. به نظر من نیم روز درست تره، برای اینکه در واقع مولانا داره وضعیت فعلی انسان رو توصیف میکنه. وضعیت فعلی انسان هم هویت شدگی با ذهن یا گم شدگی در فکراش است. اگر انسان امروز رو بخوایم ما توصیف کنیم، باید بگیم که فکراش رو جدی گرفته و در فکرهاش گم شده، و در حالی که خورشید عشق با تمام شدت میتابه، نیم روز ظهره و در ظهر آفتاب به شدت میتابه، و انسان به مرحله رسیده که این خورشید در اوجش بهش میتابه، ولی هنوز مثل این دباغ در فکرهاش سرمایه گذاری شده و مدهوش فکرهاش شده، مدهوش فکرهاش شده. میتونه عطاران، انسانهای به اصطلاح به روشنایی رسیده مثل مولانا باشه. پس عطاران راد جوانمردانی هستند که به حضور رسیدند و با رسوندن پیامهای روحانی به ما، ما را میخوان بیدار کنند، ولی چون ما در منیتمون، در چینه هامون، در رنجش های بیان نشده ایمون، در خشممون، در ترسمون آغشته شده ایم، بوی خوش اونها رو ما نمیشنویم و بوی خوش اونها ما رو بیهوش میکنه و ما بدمون میاد از بوی خوش. و اینا ببینیم که قصه چجوری پیش میره. پس میگه جمع آمد خلق بر وی آن زمان، جملگان لا حول گو درمان کنان. آن یکی کف بر دل او می براند و از گلاب آن دیگری بر وی فشاند. پس میگه که مردم جمع شدن دور و برش، و اون موقع چین افتاد در بازار عطرف فروشان و همه میگفتن پناه بر خدا و شروع کردن به درمان کردن این آدم. یکی کف بر دل او میسابید، یعنی بر روی قلبش میذاشت، اون یکی از گلاب رو به روش میپاشید. او نمیدانست که اندر مرتعه از گلاب آمد ورا آن واقعه. پس میگفت که اون کسی که به روش گلاب میفشاند نمیدونست که در اون گذرگاه مرتعه، یعنی چراگاه، البته شاید مولانا میخواد اشاره بکنه که انسان در چراگاهی برای امرار معاشش یه دفعه مشغول دباغی شده و به بوهای بد عادت کرده و به کارهایی میکنه که دون شأن انسان. ببینیم که چی میخواد بگه. میگه در اون مرتع، در این چراگاه یا در اون محل واقع، از گلاب و از بوی خوش به او این اتفاق افتاده است. آن یکی دستش همی مالید و سر، وان دیگر کهگل همی آورد تر. پس یکی دستش رو می مالید، اون یکی سرش رو می مالید، اون یکی کاهگل می آورد، کاهگل تر می آورد. در قدیم کاهگل تر رو برای رفع تب استفاده می کردن. اینا همه اصلا معنا داره، حالا ما از همینطوری رد می شیم. آن بخور عود و شکر زد به هم، وان دیگر از پوششش می کرد کم. پس یکی به اصطلاح عود و شکر را دود می کرد تا بلکه اثر بکنه، اون یکی لباساشو کم می کرد شاید گرمش شده، وان دیگر نبزش تا چون می جهد، وان دیگر بوی از دهانش می ستد. تا که می خورده است یا بنگ و حشیش، خلق در ماندند اندر بیهوشیش. پس میگه یکی نبزش رو میگرفت ببینی نبزش چجوری میزنه، اون یکی از دهانش رو بو میکرد ببینی که آیا شراب خورده یا بنگ و حشیش چشیده، و دیدن هیچ کدوم از اینا نیست، مردم موندن چرا بیهوش شده است. پس خبر بردند خیشان را شتاب، که فلان افتاده است آنجا خراب. رفتن به خیشاوندانش خبر دادن که فلانی اونجا خراب افتاده است. کس نمی داند که چون مسروع گشت، یا چه شد کورا فتاد از بام تشت. پس میگه که رفتن بهش گفتن کسی نمی داند چه جوری شد قش کردین، یه دفعه افتاد و چه جوری تشتش از بام افتاد، یعنی رسوا شد، این اتفاق براش افتاد. شاید منظور مولانا این باشه که ما به این صورت که در آمده ایم بین مخلوقات جهان، این چنین سنگ شده ایم و با ذهنمون هم هویت شده ایم، این سبب رسوایی ما در تمام خلقت شده است. پس کسی نمیدونه که چرا ما به این صورت در آمده ایم. یک برادر داشت آن دباغ زفت، گربز و دانا بیامد زود تفت. اندکی سرگین سگ در آستین، خلق را بشکافت آمد با هنین. پس میگه یک این دباغ، از شغلش معلوم شد دباغی بوده، و این دباغ محکم و نیرومند، میگه یک برادر بسیار دانا و هوشیار داشت، خب رفتن بهش گفتند و شتابان آمد و مقداری از ببخشید مدفوع سگ رو در آستینش پنهان کرده بود و خلق رو زد کنار، جماعت رو زد کنار و با سر صدا و حنین وارد شد، یعنی گفت برین کنار. گفت من رنجش همی دانم ز چیست، چون سبب دانی دوا کردن جلیست. پس میگه من رنجش رو میدونم از چیه، من میدونم از چی رنج میبره، و اگر سبب رو بدونی دوا کردن اون روشنه. چون بدانستی سبب را سهل شد، دانش اسباب دفع جهل شد. گفت با خود هستش اندر مغز و رگ، توی بر تو بوی آن سرگین سگ. پس گفت که اگر علت مرض رو بدانی علاجش ساده است، و دانستن علت یه چیزی سبب از بین رفتن جهل میشه. و با خودش گفت که در مغز و رگ این آدم همش بوی سرگین سگ هست، برای اینکه روز و شب دباغی میکنه. تا میان اندر حدث او تا به شب، غرق دباغی است او روزی طلب. میگه از صبح تا شب در میان همین او کثافت این مشغول دباغی برای به دست آوردن روزی است، روزی خودش، یعنی معاش خودش. پس چنین گفته است جالینوس مه، آنچه عادت داشت بیمار آن شده. پس جالینوس میگه بزرگ اینطوری گفته است که هر بیمار به هر چیزی که عادت داشته باشه تو به اون را بده. چون جوال گشته است از سرگین کشی، از گلاب آید جوال را بیهوشی. از خلاف عادت اون رنج او و دوای این رنج او رو از چیزی که بهش معتاد شده جستجو کن. خلاصه میگه این مثل این حشراتی هست که معمولا حشرات سیاهی هست که بهش میگن سرگین گردانک، به اصطلاح جوال بنش اونست. میگه در سرگین کشی مثل جوال شده این، از جوال، از گلاب و از رنگ و از بوی خوش بدش میاد. هم از آن سرگین سگداروی اوست، که بدان او را همی معتاد و خوست. پس بنابراین هم از اون چیزی که این شخص بهش عادت داره باید باش بدیم و دوای او از همینه. پس مولانا داره به ما اشاره میکنه که اگر ما شباهتی در خودمون میبینیم. اگر شما خودتون در خودتون شباهتی میبینین که جلب میشین به کینه‌ورزی، پرورش رنجش، پرورش کینه، نقشه کشی برای ضربه زدن به دیگران، حس مظلومیت و شکایت کردن مدام، و این که برای به دست آوردن پول ما هزار جور حقه بازی میکنیم، این که ما بوی خوش عطارانی مثل مولانا رو نمیشناسیم و جلب میشیم به اونجور چیزها، اگر اینا رو در خودمون میبینیم، قصه رو گوش بدیم و در خودمون کار کنیم. اگر در خودمون نمیبینیم، میتونیم در دیگران ببینیم. ولی اگر در دیگران اینا رو میبینیم و خشمگین میشیم، اگر این چیزها رو در دیگران میبینیم و شما خشمگین میشین، در این صورت باید بدونین که در شما هم وجود داره و یعنی خشمگین نمیشدیم. هر چیزی که ما رو میترسونه و خشمگین میکنه و این در دیگران هست، در ما هم هست و یعنی ما خشمگین نمیشدیم. و بعد از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. قصه مثنوی رو ادامه میدم و همونطور که میدونید این قصه ها یک صورت سطحی داره که خیلی خلاصه است، ولی یه جزئیاتی داره که معنا در اون جزئیات، و برای اینکه ما معناها رو کشف کنیم و به راحتی معناها رو بیان کنیم در این برنامه، من مجبورم جزئیات رو بخونم. گاهی اوقات جزئیات یه ذره طولانی و خسته کننده است و گهگاه هم جملات عربی توش هست که میدونم شما مخصوصا کسایی که خارج از ایران هستن عربی نمیدونن، ولی بل اجبار ما اینا رو میخونیم. همونطور که ملاحظه میفرمایید، مولانا یه ذره با لحن خشن در این قصه وضعیت انسان رو توصیف میکنه و شاید این حالت تندی برای اینه که ما متوجه بشیم که مشغول چی هستیم و از اون خودمون رو آزاد بکنیم. و کما اینکه در این قصه مولانا به ما گوشزد میکنه که درست است که این ذهن، یعنی این خانه تن که ما در اون زندگی میکنیم و یه من ذهنی درست کردیم، اینقدر شلوغ پلوغ و در واقع تأسف آوره، ولی این هوش ما هم یا هوش زنده ما هم یا خود ما از اون دوباره متولد باید بشیم. به عبارت دیگه مولانا در این قصه میخواد به ما بگه که تو در این سرمایه گذاری شدی و از این متولد خواهی شد. درست مثل این که ما اول ما انسان ها اول متولد میشیم به ذهن، بعد از ذهن دوباره متولد میشیم به بیرون، و این فرایند شلوخ پلوغی و به اصطلاح کثیفکاری ذهن و دوری است که باید بگذرانیم و به هوشیاری برسیم. بنابراین عمدن تندی میکنه تا با اون نیش تیزش ما را به حقیقت وجودمون آشنا بکنه. پس من جزئیات رو تا اونجا که وقت اجازه میده میخونم. پس میگه الخبیثات و خبیثین را بخوان، رو و پشت این سخن را بازدان. ناصحان او را به انبر یا گلاب، می دوا سازند بهر فتح باب. مر خبیثان را نسازد طیبات، در خور و لایق نباشد ای ثقات. پس میگه در ضمن مولانا خیلی جاها نیروی زندگی رو یا هوش بر اساس و حضور رو به مرد تشبیه میکنه و ذهن رو به زن تشبیه میکنه، و این در چندین جا اومده. معنی جمله عربیش اینه که زنای خبیث با مردای خبیث میرن، ولی معناش دوباره برمیگرده اینه که اگر ما در ذهن سرمایه گذاری بشیم، من پیدا کنیم، در این صورت به سوی منهای دیگه میل خواهیم کرد، به عبارت دیگه به سوی همجنسان خودمون میل خواهیم کرد. و یکی از پیغامهای این قصه اینه که اگر ما دیدیم به سوی منهای بزرگتر جلب میشیم و جذب میشیم و به منیت جذب میشیم، پس ما من داریم و باید روی خودمون کار بکنیم. میگه تو رو و پشت این سخن را خوب بشناس. پس میگه ناصحان کسایی که نصیحت میکنن، او را با بوی خوش و گلاب میخوان دوا بسازند و در هوشیاری را براش باز کنند. اما میگه چیزهای پاکیزه با آدمای ناپاک نمیسازه. و ای دوستان وفادار یا قابل اعتماد، اینا لایق چیزهای پاکیزه نیستن. بعد اینجا دوباره میخواد بگه که اگر پیغامی از وحی به ما میرسه، پیغامی از بزرگان به ما میرسه، ما اگر خودمون رو گیج و گم میکنیم و اینو به فال بد میگیریم و میگیم این بده، ما باید به خودمون نگاه بکنیم. و در واقع این گیج و گم شدن همون گیج و گم شدن است که سر این دباغ اومده. پس میگه اون کسایی که اعتراض کردن به پیغام وحی و پیغامی که از بزرگان اومده، گفتن رنج و بیماری است ما را این مقال، نیست نیکو وضعتان ما را به فال. گر بیاغازید نصی آشکار، ما کنیم اندم شما را سنگسار. گفتن که این گفتار شما پر از رنج و بیماریه و وضعتون رو ما به فال نیک نمیگیریم، و اگر نصیحت آشکار کنید ما شما رو سنگباران میکنیم. به این انسان ها گفتن. همطور که میدونید در طول تاریخ بشر اگر یه کسی اومده حرف گنج حضور زده، حرف هوشیاری زده، حرف بیدار کردن و آزاد کردن زده، و اگر این حرف خیلی بزرگ بوده، ملت جمع شدن یا اینو گرفتن کشتن، یا فکر کردن که این خیلی انسان بزرگیه و کردن بت و گفته های رو به صورت جسم در آوردن و این گفته ها رو پرستیدن به صورت یه تصویر ذهنی یا یه باور، دیگه به حقیقت گفته های اون شخص توجه نکردند و این در واقع جامعیت داره. بعد اینا گفتن ما به لغو و لحو فربه گشته ایم، در نصیحت خیش را نسرشته ایم. میگه اینجور کسان که این دباغ هم جزو اونهاست و کم و بیش ما هم ممکنه جزو اونها باشیم، میگه گفتن اینا که ما به گفتار و کردار بیهوده چاق و چله شده ایم و خودمان رو در نصیحت سرشته نکرده ایم. هست قوت ما دروغ و لاف و لاغ، شورش معده است ما را زیمبلا. قوت یعنی غذا. غذای ما در واقع دروغ و ادعای بیهوده و مسخره کردن مردمه، این آدم ها گفتند. و این حرف هایی که شما میزنید اینا حال ما رو به هم میزنید. رنج را صد تو و افزون میکنید، عقل را دارو و افیون میکنید. میگه شما اشخاصی مثل مولانا، این اعتراض کنندگان و کسایی که وحی آوردن و پیغام رو گفتند، پیغام هوشیاری دادند، مردم به اونا گفتند، مردمی که با ذهنشون هم هویت شده بودند، گفتند که شما رنج ما رو صد برابر میکنید و میخواین عقل ما رو با افیون چرخت بکنید. پس ببینیم که برادر اون دباغ چه کرد. خلق را میراند از وی آن جوان، تا علازش را نبینند آن کسان. سر به گوشش برد همچون رازگو، پس نهاد آن چیز را بر بینی او. پس این برادرش رو چه صدا کردن؟ برادرش خلق و جماعت رو میشکافت، میرفت جلو و گفت که مردم از خودش میران تا مردم نبینن چجوری داره برادرش رو معالجه میکنه. و یواشکی سرش رو به گوشش نهاد، یه چیزی به گوشش داره میگه، ولی دستش رو گذاشت به دماغ اون شخص. کوب کف سرگین سگ ساییده بود، داروی مغز پلید آن دیده بود. پس دستش رو آلوده کرده بود به سرگین بدبوی سگ و داروی مغز پلید و زشت او رو این دیده بود. ساعتی شد مرد جنبیدن گرفت، خلق گفتند این فسونی بود شگفت. چیم بخواند افسون به گوش او دمید، مرده بود افسون به فریادش رسید. پس میگه یه مدتی گذشت و این شخص دباغ بیهوش شده بود به هوش اومد از اون بوی بد، و مردم گفتن که این افسون بسیار تعجب انگیزی بود که این آدم خوند به گوش اون شخص و در واقع مرده بود. این افسون به فریاد اون رسید ولی اون شخص به بوی بد به هوش اومده بود. جنبش اهل فساد آن سو بود، که زناز و غمزه و ابرو بود. هر که را مشت نصیحت سود نیست، لاجرم با بوی بد خو کردنیست. مشتکان را زان نجس خوانده است حق، کندرون پشت زادند از سبب. من فقط مفهوم اینا رو میگم برای اینکه وقت زیادی نداریم. میخواد بگه که خدا به این دلیل کسایی که از حضور خارج میشن و من درست میکنند، در واقع به این دلیل اینها رو مثلا کثیف میکنه، برای اینکه اینا سبق یعنی نیروی زندگی رو، اون نیروی ازلی ابدی رو تبدیل به مفرق میکنند. همین که این نیروی زندگی تبدیل به من میشه، این خدا رو انکار میکنه یا زندگی رو انکار میکنه. بنابراین این انکار زندگی است و این منیتی که در واقع زندگی رو نمیشناسه و شرک میکنه، به عبارت دیگه شریک به خدا قرار میده. و کرم کوزاده است در سرگین ابد، می نگرداند به انبر خوی خد. میگه یک کرمی که از اول در کثافت زاده شد، با بوی خوش خودش رو تغییر نخواهد داد. این یه حقیقتی است که اگر ما زاده شدیم به ذهن و دنیای ذهن تماما پر از منیت و منیتم در واقع ترس، وحشت، رنجش، مخصوصا رنجش های بیان نشده. شما ببینید چقدر رنجش بیان نشده بین آدم هایی که با هم و نزدیک هم و به طور صمیمانه مثلا زندگی میکنن، بین زن و شوهرها وجود داره. بین زن و شوهرها چقدر رنجش بیان نشده وجود داره که اینا دائما این رنجش ها رو با خودشون حمل میکنند و انرژی بد و کثیف رو ساطع میکنند در فضای خانواده و در جامعه. و همه ماها اینطوری هستیم. این که به این شدت مولانا داره صحبت میکنه، این همه مولاناست که الان وقتی به غزل برگردیم میبینیم که چقدر میتونه لطیف صحبت کنه. میگه چون نزد بر وی نثار رش نور، او همه جسم است بیدل چون قشور. وقتی که میگه این پاشش نور نزد بر او یا بر کسی و یه انسانی، او همه جسم بدون دل همش پوسته است. رش نور، پاشش نور یعنی به وجود اومدن یک مقدار هوشیاری، هوشیاری این لحظه در شما. شما برای به گنج حضور رسیدن حتما باید یه مقدار رش نور یا هوشیاری این لحظه رو در خودتون به وجود بیارین. درست مثل این دیمر چراغ که وقتی میپیچونم نورش خیلی زیاد میشه، زیاد میشه. پس شما یک حضور ناظر در خودتون به وجود میارین که همین رش نوره. اگر این در ما وجود نیاد، میگه همش پوسته هستیم ما بدون زندگی و بدون دل. چون نزد بر وی نثار رش نور، او همه جسم است بی دل چون قشور. پس ما یه مقدار رش نور یا هوش این لحظه رو در خودمون به وجود میاریم و ذهنمون رو دائما مشاهده میکنیم، ناظر اون هستیم و شروع میکنیم به تقویت همین رش نور تا زمانی که حس وجود از اون فضای ذهن منتقل بشه به این رش نور. یعنی ما حس خود رو بر اساس این رش نور یا پاشش نور یا حضور ناظر که مقدار در ما ایجاد شده بود و الان تقویت شده حس بکنیم، نه بر اساس ذهنمون. ورز رش نور حق رسمیش داد، همچون رسم مصر سرگین مرغ زاد. میگه اگر از پاشش نور خداوند بهش یک قسمی داد، یک قسمتی داد، یک چیزی نصیبش شد، مانند رسم مصریان در این صورت سرگین میتونه مرغ بزاد. در مصر قدیم قبل از حتی حمله اسلام به مصر و حتی بعد از اون، اجاق‌های جوجه کشی داشتن و این صنعتی بود که می اومدن پهیم و سرگین رو میذاشتن و تخم مرغ رو میذاشتن وسط و این اجاق‌ها با یه تکنیک خاصی ساخته شده و اینو با یه گرمای ملایم گرم میکردن و این گرما باعث میشد که این تخم مرغ‌ها به پختگی برسند و جوجه از توی اینها بیاد بیرون و لازم نبود که مرغ روی اینها بخوابه. گرمای ملایمی به اینها میدادند و این تکنیک در مصر که در واقع یه دفعه از توی کثافت جوجه میپرید بیرون، اینو داره مثال میزنه به ما، داره میگه که اگر از رش نور شما قسمتی پیدا بکنید، خدا قسمی بده، یه دفعه مانند تکنیک مصریان از این من ذهنی یه دفعه جوجه بیرون میاد. ولی جوجه را توصیف میکنه، منظورش جوجه خانگی نیست، لیک نه مرغ خسیس خانگی، بلکه مرغ دانش و فرزانگی. من راجع به مرغ خانگی حرف نمیزنم. مرغ خانگی گاهی اوقات مولانا من ذهنی را به مرغ خانگی هم تشبیه میکنه. میگه من راجع به مرغ صحبت نمیکنم، منظورم مرغ دانش و فرزانگی هست. اجازه بدین در اینجا برگردیم به غزل ما و چند ساعت دیگه بخونیم از غزل. پس مولانا نتیجه گرفت که ما به حضور رسیدنمون از طریق این جسمه، از طریق همه منیت ماست. ما باید در درون خودمون به حضور برسیم، یعنی ما نباید به بیرون نگاه بکنیم که ما همیشه به بیرون نگاه میکنیم و از طریق ذهنمون در بیرون زندگی و خدا را جستجو میکنیم. ما باید از درون خودمون متولد بشیم و یک چنین چیزی در ادیان و فرهنگ‌های مختلف هم هست. اینه که میگم مثلا مسیح از جسمش جدا نشد، سمبولیک به این معنی هست که میگم مسیح با جسمش رفت آسمان صعود کرد، یعنی به حضور رسیدن ما، پرواز ما با جسممونه، از طریق جسممونه. ما نباید جسمانو کنار بذاریم، بگیم جسم ما بده، جسم ما رو مثلا بعضی از فرقه ها هستن جسم رو اذیت میکنن، فشار میدن و شکنجه میدن و میگن این بده، بلکه این مثلا حضور از این آزاد بشه. میبینید که مولانا داره میگه که با یه گرمای ملایم یه دفعه جوجه حضور از داخل این ذهن متولد خواهد شد. ما نباید جسمونو شکنجه بدیم تا ازش حضور متولد بشه. راجع به این موضوع دوباره صحبت خواهیم کرد. پس میگه چون دیده پر شود ز خیالش ندا رسد، احسنت ای پیاله و شاباش ای شراب. پس میگه وقتی دیده ما، وقتی به حضور رسیدیم و تمام وجود ما از نور پر شد و دیده ما هم از خیال اون پر شد، به طوری که معشوق از چشمان ما به جهان نگاه میکنه، یه دفعه ندا میرسه که آفرین بر این پیاله که ما باشیم، همین جسم ما باشه و ذهن ما باشه و همین سیستم وجودی ما باشه، سیستم نمایانی ما باشه. احسنت ای پیاله و شاباش ای شراب. شاباش یعنی شاد باشه، ای شراب شاباش در زم پولی هم هست که رخصنده میدن، ولی در اینجا میگه شراب شاد باش، یعنی شراب داره شادیشو در وجود این انسان به معرض نمایش میذاره. پس شاد باشه شراب. شراب گفتیم ساعت شدن نیروی زندگی از گنج حضوری که در ما به صورت شادی و آرامش و عشق بیان میشه. دریای عشق را دل من دید ناگهان، از من بجست در وی و گفتا مرا بیاب. پس دل من میگه دریای عشق را دید ناگهان، پرید در این دریای عشق و گفت حالا اگه میتونی مرا پیدا کن. میشه که خدا کنه که دل ما هم دریای عشق رو ببینه و از من میگه از من بجست در وی. پس بنابراین وقتی از من بجست در او، این حس وجود من، این مرکز ثقل من از این منیت رفت به توی همون دریای عشق. ولی اینه که میگه حالا مرا بیاب، گفتا مرا بیاب، یعنی اگه میتونی مرا پیدا کن. دیگه نمیتونه پیدا کنه، برای اینکه این قطره‌ای بود که با اقیانوس یکی گشت. قبلا چون در منیت سرمایه گذاری شده بودیم، ما یه منی داشتیم، حس جدا بودن میکردیم، حس جدا بودن رو میخواستیم نگه داریم و همین حس جدایی رو تقویت میکردیم، ستیزه میکردیم. این ستیزه در واقع جدایی ما رو تضمین میکرد. حالا دیگه من ما قابل پیدا شدن نیست، برای اینکه با اون اقیانوس یکی شده است. خورشید روی مفخر تبریز، شمس دین اندر پیش دوان شده، دلهای چون سحاب. دلهای چون سحاب، سحاب یعنی ابر. دلهای چون سحاب، دلهایی هستند که به روشنایی نرسیدند و دلهای چون سحاب را هم در واقع اون حضور زنده، حضور زنده اون زندگی به وجود میاره. بنابراین دلهای چون سحاب همیشه دنبال زندگی میدوند، تا یا که در اینجا میگه خورشید روی مفخر تبریز، شمس دین. پس یادی از شمس دین میکنه، شمس تبریزی میکنه. میگه شمس دین روش مثل خورشیده و این مفخر تبریزه، یعنی باعث افتخار تبریزه. ولی تبریز همین در واقع جهان هست که به لحاظ مولانا و شمس تبریزی هم همین نیروی زنده هست، همین خورشید هست. خورشید زندگی همین در واقع سمبولیک شمس تبریزی هست. میگه خورشید روی مفخر تبریز، شمس دین. اگه کسی به حضور برسه شبیه مولانا، این شخص رو نباید شخصی گرفت. این شخص در واقع باعث افتخار بشریت هم هست. اگه یه کسی در یه جایی به حضور برسه، به طوری که این نیروی ایزدی ازش قابل بیان باشه، مثل مولانا، این مال یه نفر و یه دین یا یه نژاد یا یه فرقه خاصی نیست، مربوط به بشریت هست. برای اینکه تبریز یا این جهان تونسته یک همچو نیروی رو به ظهور در بیاره و در واقع منظور ما از زندگی رسیدن به حضور، رسیدن به عشق، به طوری که این نیروی زندگی به صورت خرد خلاق از ما بیان بشه در هر لحظه. ما منظور از وجود ما همینه، وگرنه وجود ما نیست که ما بیایم به طوری که این قصه گفت این ورمور بدویم یه سری ما رو دنیا جمع کنیم و زیر استرس باشیم، زیر فشار باشیم، بعدم بمیریم بریم و اینا رو هم یکی دیگه برداره. این منظور از وجود ما نیست. منظور از وجود ما اینه که این آفریدگاری به صورت خلاقیت هر لحظه در ما کار کنه و خودش از طریق ما بشناسه. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودین و با تشکر از وانیک عزیز در اتاق فرمان، با شما تا دوشنبه بعد ساعت 6 بعد از ظهر خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.